أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. به تناسب زمان هم از نظر ایام محرم که ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام از حضرت فرمودن، از جمله اقدامات من در این قیام امر به معروف و نهی از منکر است، و هم در این ایام در کشور ما سخن از امر به معروف و نهی از منکر و قانونگذاری در رابطه با وظایف نهادها و سازمانها و مردم در جریان است. لذا ما بحث امر به معروف و نهی از منکر رو شروع کردیم، یه سری احکامش رو گفتیم، شرایط امر به معروف و نهی از منکر گفته شد، نوبت به مراتب امر به معروف و نهی از منکر رسید. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که یک مرتبش مرتبه قلبی است که در حوزه احکام دین نیست، یعنی اخلاقی است. به تعبیر دیگر احکام پنجگانه تکلیفی شاملش نمی شود. عرض کردیم به این معناست که انسان وقتی که معروفی رو مشاهده کرد خوشحال شود، منکری رو مشاهده کرد ناراحت بشود قلبن. تعبیر می کنند به انزجار قلبی از منکر و همچنین خوشحالی نسبت به معروف. وقتی که ما ببینیم از یه سری افرادی کارهای شایسته و بایسته صورت میگیرد خوشحال بشیم، و وقتی که خدای نکرده میبینیم از افرادی کارهای ناشایست و نبایدهای فقهی و دینی صادر میشود ناراحت بشیم. این مرتبه اول است که معمولا این مرتبه در کتابهای فقهی نیامده است. اما مرتبه بعد که حکم شرعی شاملش می شود، ترک مراوده با گناهکار است. گناهکار اعم از کسی که واجب رو ترک می کند که باید امر به معروف بشود، و کسی که منکر مرتکب می شود که باید او رو نهی کرد. مرتبه بعد هم تذکر لسانی است. مرتبه بالاتر توسل به قدرت و زور است برای جلوگیری از منکرات و اقامه معروف. اون چه که وظیفه عمومی مردم است همین دو مرحله اول است، گرچه مرتبه قلبی هم عرض شد که بحث احکامی نداره. یعنی اولا ترک مراوده با گناهکار، ثانیا تذکر لسانی. در خصوص مرتبه اول ترک مراوده، ما دیروز توضیحات اجمالی عرض کردیم، یه نمونه هایی هم گفته شد برای اینکه به هر حال کاربردی باشد، وظیفه‌مونو بدونیم و افراد بتونن بهتر به این فریضه عمل کنن. من یه نمونه هایی رو یادداشت کردم، بر اساس این نمونه ها انشاءالله ما بتونیم عمل کنیم تا معروف اقامه شود و منکر برچیده شود. گرچه حالا اگر توقع داشته باشیم در جامعه اسلامی هیچ گناهی صادر نشود، این توقع به جایی نیست. به هر حال افراد معصوم نیستند و همیشه آدمای خطاکار بودند و هستند و خواهند بود. در عصر معصومین علیهم السلام هم آدمای خطاکار، جنایتکار، گناهکار بودند. حتی در عصر ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم باز آدم گناهکار هست، کم خواهد شد ولی خواهد بود. اما ما وظیفه دینی داریم، وظیفه شرعی داریم، در صورتی که شرایط امر معروف و نهی از منکر موجود باشد به قدر توانمون به این فریضه عمل کنیم. اما مرتبه اول که ترک مراوده هست، به نظر این حقیر اگر عموم متدینین عمل کنن مقید باشن، شاید بتونیم بگیم 80-90% مشکل حل میشه، حتی دیگه به مرحله تذکر لسانی هم نخواهد رسید. چون به هر حال اگر با گناهکار عموم افراد مؤمن ترک رابطه کنن، گناهکار در جامعه منزوی میشه، برای دنیای خودش هم باشد دست از خطا و گناه بر میدارد تا بتونه تو این جامعه زندگی کند، امورش رو بگذرونه. و اما نمونه هایی که من میخوام خدمتون عرض کنم، اولا در احترام ها افراد مؤمن با غیر مؤمن رو فرق بگذارید، افراد متدین رو، مقید رو، انقلابی رو، با افراد غیر متدین، غیر مقید و ضد انقلاب فرق بگذارید. یعنی احترام ها یک نواخ نباشد، حتی اینا دستور دینه. اگر دو نفر هستن در کنار هم ایستادن، شما میدونید یکی گناهکار است یکی آدم درستکاریه، به اون درستکاره سلام کنید، گرچه اگر اون گناهکارم به شما سلام کرد جوابش واجب است. اما یک نکته دیگه من همینجا عرض کنم، چون امر به معروف و نهی از منکر برای این است که معروف عمل شود و منکر ترک شود، فلذا گاهی اوقات احترام لازمه. یعنی یه فردی رو شما تشخیص میدید، اگر احترامش کنید جذب میشود، اما اصل بر این نیست، چون اونی که فرمودن ترک مراوده با گناهکار، یعنی گناهکار باید منزوی بشود، نه اینکه همه بیان افراد خطاکار رو تحویلش بگیرن احترامش کنن که بگیم حالا مثلا این خب پس احترام به خوبان چی میشود. اصل بر این است که گناهکار منزوی شود. اما اگر موردی شما فردی رو تشخیص میدید که اگر ارتباط باش داشته باشید، رفت آمد کنید، احترامش کنید، خوبیهاش رو بگید، حتی هدیه بهش بدید، جزم میشه و از راه خطا بر میگرده، بله باید اون راه رو انتخاب کنید. در احکام امر معروف و نهی از منکر هم آمده است. خیلی ها میگن آقا برخی از بستگان مثلا اهل واجبات مالی نیستن، اهل نماز و روزه نیستن، اهل ماهواره و نمیدونم برنامه‌های دیگه هستن، مجالس شادی دارن که موسیقی حرام داره، رقص حرام داره، تکلیف ما چیه؟ با اینکه از سوی دیگر فرمودن صله ارحام واجب است. اولا صله ارحام به این معنا نیست که همه مجالس اونها رو برید، حتما به خونه‌شون هم رفت آمد کنید. به این معناست که ارتباط رو کاملا قطع نکنید، مثل بیگانگان نباشن. معلوم باشه شما با اونها به اصطلاح قوم خویش هستید و همچنین ارتباط دارید. اما تو همون مجلس هم اگر رفتن شما اثر داره به این معنا که احترام شما رو حفظ میکنن، گناه رو ترک میکنن، اون برنامه های خلاف شر رو کنار میگذارن، خب بر شما واجبه برید اگر یه مفسده نداشته باشه، اگر خودتون متهم نمیشوید، اگر دیگران اونچنان مجالس رو تایید نمی کنن با رفتن شما، ولی اثر داره، برید اونجا با رفتن شما یا با تذکر شما دیگه گناه نمی کنن. باید همینجوری عمل کرد. اما یه وقت است نه، مبارزه منفی لازم است. این ترک مراوده همون مبارزه منفیه. گفتن نه، دعوا کردن نه، فقط ترک مراوده، یعنی ترک ارتباط، ترک رفت آمد، به همین مقدار که اثرگذار باشد. اگر شخصی مجلسی بگیرد که در اون مجلس افراد مرتکب گناه می شوند، اگر تمام اقوام خویشان مقید باشند تو جلسه او شرکت نکنند، خب دیگه تکرار نمی کنند دیگه. اگر تمام مؤمنینی که دعوت کردن هیچ کدام نرن، بعدم توضیح بدن آقا اصل کارتون رو مثلا ازدواج رو ما تبریک میگیم، اما ای کاش مجلس شما مجلس گناه نبود، ما هم شرکت میکردیم، خب خیلی اثر داره. اما هر کسی میگه آقا حالا ما نریم چه تأثیری داره، دیگران که میرن. مثل که بعضی ها گفتن که اگر ما مثلا ابا عبدالله الحسین رو نمی کشتیم خب دیگران می کشتن. این حرفه. لذا همه باید به عنوان تکلیف و وظیفه این مرحله رو عمل کنن، مگر جاهایی که ممکن نباشد یا مفسده داشته باشه. بنابراین احتراماتون به افراد حساب شده باشد، بر اساس موازین باشد، احترام به دیانت افراد باشد، احترام به جهت درستکاری افراد باشد، احترام به جهت صداقت، سخاوت، امانتداری، از این چیزا باشه. این یک. دو، در خرید و فروش شما چیزی رو میخواد بفروشید، دو سه تا مشتری داره، مثلا خانه ای رو میخواد بفروشید، اتومبیلی رو میخواد بفروشید، ملکی رو میخواد بفروشید، چند تا مشتری داره، هیچ کدومشون هم از نظر شرعی حق و سبقی ندارن. شما اولا اون مشتری که اهل ایمان است، اهل تقواست، آدم انقلابی است، حضور در صحنه های سیاسی مرتبط با انقلاب داره، او رو مقدم بدارید. یک. دو، میخواد تخفیف بدید، به اون گونه افراد تخفیف بدید یا تخفیف بیشتر. نمیگیم ضرر کنید، نمیگیم سود نبرید. اسلام اصلا نفرموده است که شما تو مسائل اقتصادی متضرر بشید یا سود نبرید. خب هر حال کسی تجارت میکنه، خرید فروش میکنه، برای این است که سودی ببرد، زندگیش اداره بشه. اما حالا تخفیف میدید، به اون متدینه بیشتر تخفیف بدید، مردم بدونن که اگر آدم درست کار باشه دیگران احترام عملی به او میگذارن، در فروش کالا بهش تخفیف میدهن. اگر میخواید چیز رو بخرید، خریداری کنید، ملکی رو میخواید بخرید، حتی نه مغازه‌ای، فرضاً دو تا مغازه لبنیاتی هست، دو تا مغازه مواد غذایی هست، یکیشون بهتر از اون یکی است، شما برید سراغ اونی که درست کار هست، به خاطر که او تشویق بشود، اون یکی هم بفهمه، به خاطر ایمان او، به خاطر درست کاری اوست که مشتری بیشتری داره. خب مردم وقتی که دیدن آقا با خوبی، با صداقت، با درستکاری، با ایمان، با تقوا، با حضور در مجالس ایمانی، با حضور در مسجد، با حضور در نماز جماعت، زندگی دنیاشون هم رونق پیدا میکنه، خب به این طرف میان دیگه. در امر ازدواج قبلا یک مسئله ای رو از رساله های عملیه براتون خوندم، آخر احکام نماز جماعت آمده است که کسی که در نماز جماعت شرکت نمیکنه، یعنی یک مستحب مؤکد رو ترک میکنه، نه که گناهکار است، فرمودن برای شما هم مستحب است که با او مشورت نکنید، او رو به مهمانیتون دعوت نکنید، مهمانی او نروید، به او زن ندهید، از او زن نگیرید، با او نشست و برخاست نشید. یعنی چه؟ یعنی حتی به خاطر ترک یک مستحب مؤکد برای شما مستحب است که عملا بهش نشون بدید که آقا چرا مسجد نمیای، چرا نماز جماعت نمیای، هیچی هم نگفتید. وقتی که افراد رو دعوت کرد مردم نرفتن، وقتی که دید داره منزوی میشود، خب جذب میشه به اجتماعات مسلمین. ملاک در امر ازدواج اول ایمان باشد، نمیگیم شغل و نمیدونم مسائل دیگر هم تأثیری ندارد، اما ملاک اصلی ایمان و تقوا باشد، درستکاری باشد. زیبایی، اشتغال، داشتن مال و ثروت، اینا خب بله گزینه هاییست به هر حال، اما خودتون ببینید وقتی که نمره میدید، نمره رو، نمره بیشتر رو به کدام میدهید؟ اگر نمره بیشتر رو به ایمان و تقوا دادید، اگر مردم دیدن اونایی که تو مساجد حضور پیدا میکنن، اونایی که اهل نمازن، اونایی که اهل روزه هستن، اونایی که گران فروشی ندارن، اونایی که اهل ربا و رشوه نیستن، اونایی که به مقررات قوانین نظام احترام میگذارن، حتی خواستگار برای دخترشون هم بیشتر میآید. اون دختر خانمی که حجاب رو مراعات میکنن، عفیف هست، با حیا هست، هر جایی نمیره، با هر کسی نشست و برخاست نداره، تو روی نامحرم نمیخندن، هیچ گونه ارتباطی با مردان نامحرم، ارتباط ناصحی نداشته، اگه بدونن افراد جامعه که اونا خواستگار بیشتری دارن، اونا زودتر به ازدواج میروند، خب دیگران هم خودشون عوض میکنن، میان تو این وادی. حالا ممکنه بگید این چه اثری داره؟ نه آقا، اثر داره. یعنی حالا ممکنه بگید آقا این ظاهر سازیه، حالا حجابشو مراعات کرده یا مثلا نماز اومده خونده. گاهی وقتا دیروزم توضیح دادیم، گاهی وقتا همین تظاهرها تأثیر داره. یعنی بیاد تو این وادی کم کم هدایت میشود. تو روایاتم و در تاریخ موارد متعددی داشتیم، گفتن فلانی نماز میخونه، بله انشالله این نماز سبب هدایتش میشود. مسجد میآید، بله انشالله همین مسجد آمدن سبب هدایتش میشود. در تحصیل کدام مدرسه استادی رو اگر انتخابش با خودتونه میخواد درس بگیرید، از استادی درس بگیرید که هم از نظر علمی توانمند باشد، هم از نظر ایمانی و تقوایی. اگه دو تا استاد هست، یکیشون خلاصه تو کلاس حرفای ضد انقلابی میزنه، اما یکی نه، طرفدار نظام هست، آدم درستکاریه، درس میخواد بگیرید از او. اگه معلم میخواد انتخاب کنید برای فرزندانتون، معلم درستکاری باشه، مؤمن باشد. اینا این که میگیم امر به معروف و نهی از منکر همیناست، این مرحله اولشه. تازه همین مراحل رو ما عمل کنیم، خیلی جامعه عوض میشود. همچنین محل تحصیل، برخی ممکنه بله مدارسی باشد، مدارس آزاد، حتی در مدارسی هم که دولتی هست ممکنه تفاوتی وجود داشته باشه. در یک مدرسه معلمان متدین، مؤمن، درستکار، با صداقت، دارای وجدان کاری، دارای تحصیلات عالی، خب فرزندتون رو بفرستید همون مدرسه تا دیگران هم تشریف بشن، تا اونا هم بیان سراغ این خوبی ها. در انتخاب شغل، کاری که میخواد انتخاب کنین، ببینید اولا همکارانتون کیا هستن، یک. دو، استاد کارتون کیست. سه، شاگرد میخواد بگیرید، کار رو میخواد به کی بسپارید. اگر باز ملاک درستی و درستکاری باشد، یعنی معروف باشد، همکارانمون کیا هستن، استادکارمون کیست. خیلی ها سبب شده به خاطر اینکه شاگرد چند سالی یا چندین سالی نزد استادی بوده که اهل تقوا بوده، این شاگرده هم عوض شده است. یا بالعکس، خدای ناکرده استادکار استاد درستکاری نبوده، اصلا خلاف یاد گرفته این شاگرد، یا نه سر کار حرفای زشت و رکیک میزده، این هم همونجوری بار آمده است. اینا تأثیر داره. در انتخاب رفیق، و این بسیار بسیار مهم است، یعنی هم از باب امر به معروف و نهی از منکر، هم از باب حفظ خود. در روز قیامت یه عده جهنمی میشون، میگن چرا اینجوری شدید، چرا جهنمی شدید، خودشون قصه میخورن، آه میکشن، تأسف میخورن که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی رو دوست خودم قرار نداده بودم، با فلانی رفیق نشده بودم. لقد اضلنی عن الذکر، منو از یاد خدا باز داشت، منو از نماز باز داشت. گرچه مسئله ازدواج رو گذشتیم، ولی یه نکته رو من یادم آمد. در یکی از مراسم عقد ازدواج که سابق حضرت آقا میخوندن، من حضور داشتم، حضرت آقا این نکته رو فرمودن زن و شوهر باید دست همدیگه رو بگیرن به بهشت برون. خیلی حرف مهمی است. الحمدلله اون نکاتی که ایشون برای زوجهای جوان فرمودن در یک کتابی به نام مطلع عشق چاپ شده. خوبه اونایی که قصد ازدواج دارن، یا به هر حال تازگی ازدواج کردن، حتی اونه هم که مدت هاست ازدواج کردن، خوبه این کتاب رو بگیرن بخونن. یعنی مسیر زندگی خانوادگی رو برای ما مشخص میکنه. باید دست همدیگه رو بگیرن به بهشت برون. گاهی وقتا رفیق ما رو به جهنم میبره. فلذا در انتخاب رفیق، ما در احکام و آداب سفر داریم که الرفیق ثم الطریق، اول ببینید با کی میخواد برید مسافرت، بعد کجا میخواد برید، راه کدام است، اول همراه کیست، بعد راه کدام است. یعنی اهمیت همراه و مصاحب و همسفر بیشتر از راهی است که شما میپیمایید. باز همین مورد بعدی هم در مسافرت ها ببینید با کیا همسفر میشوید. اگر نوجوانی جوانی دید که در اردوهای مذهبی دعوتش نمی کنن، در مسافرت ها باش همسفر نمی شوند، تحویلش نمی گیرن، حالا تک توک پیدا می شود لج کنن، اما غالبا برای اینکه به هر حال تحویلش بگیرن، برای اینکه او رو دعوت کنن، خدمات بهش بدهن، عوض میشه. اینا تأثیر داره. اینو بدانید اونچه که احکام دین براش وارد شده و دستورات دینی روش هست پشتش مصالح بسیار زیادی نهفته است. اگر ما عمل کنیم نتیجه خواهد داد. و همچنین همنشین، یعنی با کیا نشست و برخاست دارید؟ خیلی کسانی هستن تو این جلسات شبانه که با هم منشینن منحرف می شون. اونایی که سر از اعتیاد در آوردند و نهایت زندان و بعد هم فلاکت و بدبختی و یا مرگ، غالبا از همین جلساتی که، یعنی مجلسهایی که تو اون جلسات نشستن، از یک سیگار یا قلیان شروع کردن تا نهایت رسیدن به اون فلاکت و بدبختی. مهمان، اگه اهل امر و معروف و نهی از منکر هستیم، آقا افراد رو میخواد دعوت کنید، پولدارا رو دعوت میکنید، فقط اونایی که شما رو میشناسن، اونایی که از شما حساب میبرن، اونایی که ازشون حساب میبرید، اونایی که فردا به امضاشون نیاز دارید، اونایی که فردا میخواد ازشون پول بگیرید، اونایی که میخواد تخفیف بگیرید، اونایی که بله چند بار شما رو دعوت کردن حالا بازم دعوت میکنید. ملاک ایمان و تقوا باشد در میهمانی ها، در ولیمه ها. و همچنین از اون طرف خودمون واقعا بنشینیم حساب کنیم، ببین اونی که ما رو دعوت میکنه کدامشو میریم برای خدا؟ آیا واقعا میگیم چون که آدم درستی یا آدم خوبیه خدا هم خوشحال میشود که ما مهمانی او بریم مهمانی او، اما اون یکی نه، آدم درستی نیست، اموالش هم معلوم نیست چجوری باشه، واجبات مالی رو که ادا نمی کند، گاهی هم ممکنه خلاصه گران فروشی هم داشته باشد. واقعش این است که اینا رو تو زندگیمون باید ملاک قرار بدیم، حساب کنیم دعوت کی رو میپذیریم، دعوت چه کسانی رو دعوت میکنیم. گرچه در مهمانی ها، یعنی کسانی که دعوت میکنیم، یکی از ملاک هم فقر است. آدم ماه مبارک رمضان گاهی میبینه بعضی از تالارها تو همین شهر تو ماه مبارک رمضان افراد رو دعوت میکنن به افطاری که بسیاری از اونها روزه نیستن، و اکثر قریب به اتفاق کسانی هستن که یک ذره این مهمانی در زندگیشون تأثیری نداره، در حالی که افراد گرسنه‌ای هستن که برای افطارشون هم چیزی ندارن. خط بدیم، جهت بدیم به همین مخارجمون، به همین ولیمه هامون، به مهمانی هامون، هدیه و سوغات. این که گفتن بین افراد فرق نگذارید در صورتی است که از نظر ایمان و تقوا مساوی باشن. این که گفتن بین فرزندانتون فرق نگذارید اتفاقا تبصره داره. فرمودن اگر یکی هست تو احکام اولاد هست که در هدیه دادن، در احترام به فرزندان فرق نگذارید، مگر اینکه یک فرزند دارای یک فضائلی باشد. فضیلت در احکام دین چجوری تعریف می شود؟ فضیلت به چیه؟ فضیلت به تقواست، به درستکاریه، به طلب علم هست. اگه یه فرزندتون بله میبینید از جهاتی بهتر از اون یکیست، احترام به والدین داره که جز وظایف هست، نمازش اول وقت میخونه جز واجبات هست، مقید به یه سری مستحبات هست، زبانشو نگه میداره، ناسزا نمیگه، نه به خودی نه به غیر خودی، اشکال نداره، اینجا او رو برتری بدید در هدایا، در احتراماتی که دارید، ولی فرمودن به جوری باشه که موجب فتنه و فساد نشود. بازم مراعات کنید وقتی اختلافی بینشون پیش نیاید. بله پنهانی. حالا اگرم گاهی متوجه شد که اونم تشویق میشه به خوبی ها، حتما اینجوری عمل کنید. فرمودن زکات رو آشکارا بدهید تا دیگران تشویق بشوند. با اینکه زکات جزء عباداته، یعنی درش قصد قربت شرطه، یک ذره ریا در اعطاء زکات یعنی باطل، یعنی شما به وظیفه عمل نکردی، یعنی زکات ندادی. اما باز می‌فرمان علنی و آشکارا زکات بپردازید که دیگران تشویق بشوند. یعنی کار خیر رو اگر آدم به این قصد، اگه یک مفسده برش مترتب نباشد، علنی و آشکار، بله اونی که اون فرزندی که دارای تقوای بالاتری بیشتر احترامش کردی که اونم متوجه شد که اگه منم اینا رو مراعات کنم بیشتر تشویقم میکنن، جایزه بهتری به من میدن، اونم جذب میشه میاد به این سمت. در قراردادهاتون، مخصوصا قراردادهای اقتصادی، میخواید یک مثلا یک ساختمانی رو یا یک پروژه بزرگی را به مناقصه بگذارید، یکی از ملاکاتون ایمان طرف باشد. برنده بودن رو صرفا برای اون کار نگذارید. بله کارم باید درست انجام بدن، اونم دستور دینه، دینی که میگه قبر رو درست بسازید که جنازه میت رو درنده نبرد، سیل نبرد. خب برای خانه زندگیش هم اینا رو قائل است، بله محکم بسازن، خوب بسازن. اما اگر دو نفر هستن از نظر کاربلدی با هم مساوی هن، اما یکیشون آدم با تقوایی است، آدم درستی است، کار رو به او بسپارید. و همچنین حالا نمونه های دیگه، چون ما بنا داریم احکام امر معروف نهی از منکر کاربردی باشه، تو زندگیمون بدونیم چجوری عمل کنیم تا آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم، که مرتبه اول عملی امر معروف و نهی از منکر رو فرمودن ترک مراوده با گناهکار. یعنی ارتباطاتتون، رفت آمدهاتون، نشست و برخاستتون، احترامهاتون هدفمند باشه، جهتدار باشه، این فلشش به سمت ایمان و تقوا برود، ملاک این باشه تو زندگی، تا گناهکار خورد و خورده احساس کنه داره تو جامعه منزوی میشود، اونم بیاد به سمت درستکاران و درستی و درستکاری انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.